سلام، در این شب با وقت کابل شد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست فردا چهارشنبه هم ادامه خواهد یافت. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه رای آینده افغانستان اعلام شده. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی امروز در این نشست سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یونیسیار اطلاع داده که تمامی مهاجران افغان باید بیش از 28 فوریه 2025 از شهرهای اسلام آباد و راولپندی نقل مکان کنند. بر اساس اطلاع این سازمان که امروز نشر شد، آن حد از مهاجرین افغان که نامه های مربوط به برنامه های اسکان مجدد یا سایر برنامه های نقل مکان را دارند، مهلت تعیین شده برای اخراج از اسلام آباد و راولپندی 31 مارچ می باشد. در این اعلامیه تاکید شده که مهاجران افغان که دارای ویزه معتبر اقامت در پاکستان هستند، از این اقدام مستثناند و می توانند به اقامت در این دو شهر ادامه بدهند. معلومات در مورد شمار مهاجران افغان که در اسلام آباد و راولپندی به گونه غیر قانونی زندگی می کنند هنوز فراهم نشده. حکومت پاکستان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته. یک تحقیق تازه از یک مرکز تحقیقاتی در جرمنی نشان می‌دهد که اکثر مهاجران مقیم این کشور در جرایم عمده دخیل نیستند. بر اساس تحقیقی که از سوی مؤسسه ایفو انجام شده و بر اطلاعات ثبت شده پلیس بین سال‌های 2018 تا 2023 مطرح شده است، هیچ ارتباط بین افزایش تعداد مهاجران در یک منطقه و میزان جرایم ثبت شده در آن مشاهده نشده. جان ویکتور علیپور یکی از محققان این تحقیق گفته که تناسب جرایم در میان پناهجویان نیز به همین صورت است. در تازه ترین مورد یک پناهجوی افغان در شهر مونیخ با یک موتر مردم را زیر گرفت. در نتیجه این حمله بیش از 30 نفر زخمی شدند و 2 تن از آنها پس از انتقال به شفاخانه جان باختند. ایران 2 شهروند بریتانیایی گریگ و لندزی فورمن را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده. از غیر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران امروز با بیان این موضوع گفته که این زوج تحت پوشش گردشگر وارد ایران شده و در چندین ولایت این کشور اطلاعات جمع‌آوری کردند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که ایران 2 شهروند بریتانیایی را که متهم به جرایم امنیتی هستند بازداشت کردند. وزارت خارجه بریتانیا بازداشت آنها را تایید کرده. و قرار است که رقابت‌های جام قهرمانان کرکت با حضور افغانستان فردا در شهر کراچی پاکستان آغاز شود. در نخستین بازی تیم میزبان پاکستان به مساف نیوزیلند خواهد رفت. افغانستان برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و در گروه B به مساف تیم‌های قدرتمند آفریقای جنوبی بریتانیا و استرالیا بازی خواهد کرد. تیم ملی افغانستان در نخستین بازی در برابر آفریقای جنوبی، سپس در برابر بریتانیا و در نهایت در برابر استرالیا قرار خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. داشته ها این برنامه پنجمین نشست ویانا با اشتراک چهره های مخالف طالبان امروز آغاز شد. برخی از اشتراک کننده های نشست سخنرانی هم کردند. تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد. آگاهان سیاسی در مورد نشست ویانا چی میگویند؟
از اول چند مجلسی که دایر شده ما نتیجهش ملموس ندیدیم.
باور میشه که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه.
یک نهاد عامی مهاجران افغان در پاکستان میگوید که برای رفع مشکلات این مهاجران باید اقدام فوری روی دست گرفته شود.
پاکستان، جمع افغانستان و جمع یونیسیار، اینمی سی طرف که جمع شوند و نظر مهاجرین هم داشته باشند. انشاءالله این مسئله یک چیزی طرف حل میره.
در ادامه میشنوید که وزارت خارجه ایران گفته اختلاف بر سر عقابه با افغانستان همچنان پا برجاست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشن در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست دو روز است و فردا چهارشنبه هم ادامه خواهد یافت. در این نشست امروز سخنرانی های هم شد. جزئیات بیشتر با فائزه ابراهیمی.
یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی در سخنرانیش به چند موضوع اشاره کرد که از بحث کشاندن دیگر مقامات طالبان به محکمه جزایی بین المللی تا اختلافات بین گروه طالبان. به اساس ویدیویی که تلویزیون آمو در صفحه اکس خود نشر کرده، ضیا همچنین گفت که مقامات امر به معروف، دفاع و داخله و استخبارات طالبان باید مثل دو مقام طالبان به محکمه جزایی بین المللی فیشان. پیش از آن کریم خان سارنوال محکمه جزایی درخواست صدور بازداشت دو مقام طالبان را به شمول رهبر طالبان کرده بود و همچنان آقای ضیا به بحث اختلافات درونی طالبان در سخنرانیش امروز در نشست ویانا اشاره کرد. ضیا همچنین گفت که جبهه او فقط با طالبان نمی جنگند، بلکه درگیر یک ماموریت ضد تروریستی گسترده تر برای ریشه کن کردن افرادگرایی در افغانستان است. احمد مسعود با مذرت رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی دیگر از جبهات مخالف طالبان، هم در این نشست سخنرانی کرد و در بخش از سخنرانیش در مورد طرح یا پلان صحبت کرد که نتایج این نشست است و گفته که این طرحها برای آینده افغانستان مهم هست و این طرحها را برای آینده افغانستان ساختند. فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان در جمهوری مخلوع افغانستان هم به اختلافات بین طالبان اشاره کرد و گفت که این اختلافات بر سر قدرت است و آنها از این اختلافات به عنوان فرصت یاد کردند.
بسیار زیاد تشکر فائزه ابراهیمی در رابطه با نشستی که امروز در ویانا برگزار شده جزئیات میداد. البته پنجمین نشست ویانا درباره افغانستان در اتریش با حضور ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان و فعالان بخش‌های مختلف امروز آغاز شد. این نشست دو روز است و اظهارات احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی را هم فائزه جان به او پرداخت. جبهه مقاومت ملی افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است گفته که در این نشست دو روزه شرکت کنندگان مخالف طالبان در مورد آینده افغانستان و تشکیل یک حکومت همه‌شمول اینا ابراز نظر می کنند و استراتژی های را در این زمینه تدوین خواهند کرد. با برخی از اشتراک کننده ها هم صحبت هایی کردیم و همچنان با برخی کسانی که در چهار نشست پیشین روند ویانا اینا حضور داشتن اما در این نشست حضور ندارن هم گفتگو کردیم که در این گزارش با هم مشنویم.
ویانا پایتخت اتریش بار دیگر میزبان نشست از چهره های مخالف سیاسی حکومت طالبان است. این نشست که پنجمین نشست روند ویانا محسوب می شود با حضور رهبران جبهه های مخالف طالبان، شماره از سیاستمداران افغان، فعالان مدنی و زنان برگزار شده و هدفان ترسیم نقشه راه آینده افغانستان عنوان شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در این نشست دو روزه که بر روز سه‌شنبه 18 فوریه آغاز شده احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و محمد یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان نیز شرکت کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است، در بیانیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده، روند ویانا را چتر برای هماهنگی دیدگاه‌های مخالفان طالبان دانسته و اعلام کرده که چنین نشست‌هایی برای بحث درباره آینده افغانستان، حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول ادامه خواهد داشت. این جبهه روند ویانا را مشابه روند دوحه توصیف کرده، اما ادعا کرده که روند دوحه به عادی سازی طالبان کمک کرده، در حالی که نشست‌های ویانا برعکس بستر برای تبادل دیدگاه‌های مخالف طالبان با مالکیت همه افغان‌ها است. مشکور کابلی، یکی از شرکت کنندگان در نشست پنجم ویانا، درباره هدف و تاثیر این نشست بر رادیو آزادی گفت:
اونچه که ما ادعا داریم است که روند ویانا مالکیتش برای افغان هاست، یعنی احزاب سیاسی افغانستان، مخالف طالبان، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی مقاومت افغانستان، دیوان سالاران و دیپلمات ها، جامعه مدنی، جنبش زنان، در اینجا مالکی داستان هستند. اصل بریست که در این داستان از ظرفیت های سالم دوره جمهوریت استفاده شود، نیروهای جامعه مدنی استفاده شود و ناگزیر هستیم که از همین مسیر ما به طرف آینده بریم. ویانا بهترین فرصت برای عبور از این مرحله، مهندسی مرحله گذار برای رسیدن به افغانستان دموکراتیک او هم با ارزش‌های اسلامی و ملیش است.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نشست و روند ویانا پاسخ نداد، اما پیشتر تاکید کرده بود که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار شود، هیچ تأثیر بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. قابل ذکر است که برخی از شرکت کنندگان نشست‌های قبلی روند ویانا از حضور در نشست پنجم خودداری کردند. شاه محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع حکومت جمهوری مخلوع، یکی از آنها است. او در صفحه اکس خود نوشته که به این دلیل در نشست پنجم شرکت نکرده که به گفته او برگزار کنندگان این نشست در کنار جنگ برای رسیدن به قدرت حاضرند هر گونه شرایط کشورهای میزبان و نهادهای برگزار کننده را بپذیرند. شکوری بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و یکی از شرکت کنندگان نشست چهارم ویانا، نیز درباره عدم حضورش در نشست پنجم بر رادیو آزادی گفت:
به دلیل که با برخی اصول با آنها موافق نبودم، در نشست چهارم شرکت نکردم. با اینکه در تهیه دستور جلسه و تنظیم فهرست مهمانان نقش داشتم، اما باور دارم که افرادی که با دیدگاه‌های بسیار مشابهند به دیگران نیز جا بدهند. در نشست پنجم هم شرکت نکردم و در نشست‌های آینده نیز شرکت نخواهم کرد. اما هر نشستی که برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای افغانستان تلاش کند، قابل قبول است.
در نشست چهارم ویانا که در جولای 2024 برگزار شد، شرکت کنندگان از سازمان ملل خواستند که روابط خود را با طالبان عادی نکند. در قطعنامه نشست چهارم ویانا از نشست سوم دوحه که در آن نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان مختلف با طالبان به طور یکجانبه شرکت کرده بودند، انتقاد شده و آمده بود که دستور کار روند دوحه به نفع طالبان است و این امر مشروعیت کل روند دوحه را تضعیف میکند. در آن زمان طالبان اعلام کرده بود که تمایل به اظهار نظر درباره روند ویانا ندارند. روند ویانا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 آغاز شد و تا کنون 4 نشست برگزار کرده که میزبانیان را انستیتوت بین المللی اتریش بر عهده داشته است.
پنجمین نشست ویانا با اشتراک چهره‌های مخالف طالبان امروز آغاز شد. آگاهان سیاسی در مورد مؤثریت این نشست دیدگاه‌های متفاوت دارند. از طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، در یک صحبت تلفنی درباره مؤثریت این نشست پرسیدم. او به این باور است که
از اول چند مجلسی که دایر شده ما نتیجه‌اش ملموس ندیدیم و اول هم فکر میکنم که یک چیز چند دوست است با هم دیگه ششتن، اما اینا نمایندگی از تمام مردم افغانستان نمی کنن. کسی بر از اینا اون نمایندگی را نداده که نمایندگی کنن. از اینا ما هیچ چیزی در 3 سال گذشته راجع به مشقات مردم افغانستان که عبارت باشه از بیکاری، فقر، مهاجرت، بسته بودن مکتب دختران ما در کدام تریبیون بین‌المللی از اینا چیز ندیدیم.
اما محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، با آقای فرهادی هم نظر نیست و میگوید
باور ماییست که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه، که دیگه هموطنهای خود بشینه بحث بکنه در اون مورد و نظر خود تبادله بکنم. یک هیچ کس از هیچ افغان گرفته نمیتونه. ما فکر میکنم هر گروپ سیاسی هم تلاششون نیست که بالاخره افغانستان از این حالت بیرون براید. میتونه یک وسیله فشار هم باشه سر خود نظام طالبا به خاطر از این که بالاخره همی نشست ها، بالاخره همی گرده همایی ها، بالاخره همی اشتراک مساعی زینیت ها را در دنیا میتونه تغییر بدن. مشکل ما ایست که افغانستان امروز در یک بحران بسیار بزرگ است و هم دنیا مشکلات خود داره که اونا اون طوری که افغان ها میخواهد دنیا بر از اونا توجه نمیکنن، ولی خود افغان ها میتونه با گردمایی خود با نشستایی که در بین خود میتونن اینا یک راه بیرون رفت برای منزل فعلی افغانستان پیدا بکنن.
محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی بود. تازه ترین ها در مورد نشست ویانا رو در برنامه های رادیو آزادی شنیده میتونید و در وبسایت رادیو آزادی خوانده. آدرس ماست azadiradio.com.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وزارت دفاع بریتانیا درخواست بیش از 2000 کماندوی سابق افغان بر اسکان مجدد در این کشور رد کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی که روز گذشته نشر شد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد که از سوی نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شدند. بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که درخواست‌های اسکان مجدد بیش از 2000 کماندوی سابق افغان را رد کرده است. بر اساس گزارشی که بی بی سی روز دوشنبه 7 فوریه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد. گفته شده است که این نیروها قبل از تصرف طالبان در سال 2021 توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شده بودند. تایید رد شدن بیش از 2000 درخواست در جلسات محکمه اوایل ماه جاری در جریان شکایت یکی از اعضای سابق نیروهای ویژه بریتانیا فاش شد. این افشاگری با ادعاهای قبلی وزارت دفاع بریتانیا مبنی بر این که حتبای افغان که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کردند واجد شرایط انتقال تحت سیاست‌های اسکان مجدد بریتانیا هستند در تضاد است. 4 ماه قبل وزارت دفاع بریتانیا گفته بود که می‌خواهد تا صدها نیروهای خاص افغان را که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکار بودند و درخواست‌های پناهندگیشان به آن کشور قبلا رد شده، پس از ارزیابی مجدد به بریتانیا منتقل کند. در این حال شمار از کماندوهای افغان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که پرونده‌های مهاجرتیشان از سوی دولت بریتانیا رد شده است. عزیز الله، یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین مقیم پاکستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
درخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود. منتظر بودیم جواب بگیریم. با وجودی که مشکل در کیس ما نبود، اما گفته شد که بیشتر از این منتظر نباشیم.
یک سرباز دیگر نیروهای پیشین کماندو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام برده شود، به رادیو آزادی گفت
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم. ما در افغانستان جاینده ای نداریم و مخفی هستیم. نمیتونیم کار کنیم و به زندگی خود برسیم. اولین و آخرین امید ما همین کیس بود که او هم نشد.
بر اساس معلومات وزارت دفاع بریتانیا، در نظام جمهوری پیشین 2000 نیروی ویژه افغان با نیروهای بریتانیایی مشترکاً وظیفه انجام دادند. این قطعات ویژه زیر نام واحد تریپلس تحت حمایت حکومت بریتانیا بودند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برنامه تحت عنوان سیاست اسکان و کمک به افغانها IRIP برای افغانهای طراحی شد که قبل از تسلط طالبان با نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی هم کاری کردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سپتامبر سال گذشته میلادی 17956 نفر از طریق برنامه IRIP به بریتانیا انتقال یافتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار از افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده های خود مستقر شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شورای عالی مرکزی متحد مهاجرین در پاکستان گفته که برای حل مشکلات مهاجرین افغان در این کشور باید یک نشست سه جانبه میان پاکستان، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار شود. بریالای میاخیل رئیس شورا میگوید که این نشست از چندین سال به این سو برگزار نشده. همکارم با آقای میاخیل مصاحبه ای را انجام داده و در ابتدا در مورد وضعیت کنونی پناهندگان افغان در پاکستان از او پرسیده.
پروازایی که امریکا و جرمنی یار توقف کردن، او افغانایی که در اسلام آباد و در راولپندی زندگی میکنن و بسیار زیاد با مشکلات روبرو شدن و مشکلات کرای خانه از و اینوسی برشان نمیتا، مشکلات اقتصادی از و از حد زیاد شده و این مشکلات است که او مردم یک قسم روانی مریض ساختن.
شما در پیوند با مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان با سازمان های عامی مهاجرین صحبت کردین؟
به تاریخ 5 فروری امرای پریفلاگلندر ای کانتری هیدی پاکستان است از طرف یونیسیار امرای ازیا یک نشست داشتیم. دنگو هم تمام نگرانی های خود را شریک ساختیم و برای ما اطمینان دادن که انشالله شما در نزدیکا خبر خوش را انشالله میشوین و از درباره مهاجرین اسلام آباد و پینڈی دوا یا قسم عاجزی خود نشان میدادن، شاید که این مردم مهاجرین اسلام آباد و پینڈی را از اینجا خارج بکنن و در دیگر جا منتقل بسازن. یاره
علاوه بر اسلام آباد و راولپندی دیگر در کدام شهرها مهاجرین افغان توسط پلیس آزار اذیت شدن؟
ای گرفتن و دیپورت کردن که از ای صرف در اسلام آباد ای صورتی حال است که میگیرن و ای را دیپورت میکنن و در تمام دیگه صبح که است در دیگه ولایت ای مشکل نیست. تا امیالی که ما با شما گفت میزنم تا امی وقتا ای مشکل هیچ وجود نداره. ما خودم در خیبر پختونخوا خواستم و در این مهاجرین و هر کس با کار خود میره روزگار خود میکنه، چیزی مشکل نیست، نه مشکل خانه است و نه مشکل روزگار است اینجا.
برای کنترل وضعیت فعلی به نظرتان چه باید کرد؟
وضعیت موجوده را دامی جلسه تریپارتیت میدانم که پاکستان، جمع افغانستان و جمع یونیسیار اینمی سی طرف که جمع شون و یا همیشه یک جلسه می داشتن سال به سال. خب بسیار وقت شد که جلسه هم نشده از تریپارتیت و سی جانبه چیز نشده، سی جانبه جلسه نشده و اینمی که دایر شوه و نظر مهاجرین هم دایی داشته باشن انشاءالله این مسئله یک چیزی طرف حل میره. و دیگه چیزی که ضروری میدانم مدد مالی پاکستان است که از طرف یونیسیار باید صورت بگیره. انشاءالله این مشکل تا حدی زیاد مشکل کم میشه و مشکل انشاءالله طرف حل میره.
بریالای میاخیل رئیس شورای عالی مرکزی متحد مهاجرین در پاکستان بود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که وزارت خارجه ایران میگوید اختلاف بر سر مسئله عقابه با افغانستان همچنان پا برجاست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری روز گذشته گفت که آنان در بحث عقابه کوتاه نخواهند آمد. این در حال است که یک هفته پیش علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل گفته بود که در گفتگوهای اخیر میان دو طرف موضوع عقابه ایران افغانستان حل شده. جزئیات در این گزارش.
وزارت خارجه ایران میگوید اختلاف بر سر موضوع عقابه با افغانستان همچنان حل نشده باقی مانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 29 دل در یک نشست خبری تصریح کرد که سفارت قبلی علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل در این خصوص از سوی رسانه‌ها دقیق تعبیر نشده است. او افزود کانون در بحث عقابه کوتاه نخواهند آمد. یک هفته پیش از این علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل در صحبت با یک رسانه داخلی افغانستان گفته بود که موضوع عقابه ایران و افغانستان در مذاکرات اخیر میان دو طرف حل شده است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که ایران مسائل تکنیکی مرتبط با حقوق آب را به طور مرتب پیگیری میکند و تاکید کرده که یک توافق مشخص در رابطه با رودخانه هلمند میان ایران و افغانستان وجود دارد که عنصر ثابت در روابط دو جانبه آنان باقی مانده است. اسماعیل بقایی افزوده که مقام های طالبان در دیدارهایی که اخیراً با هیئت این کشور به رهبری عباس عراقچی وزیر خارجه ایران داشتند تاکید کردند که موضوع عقابه فراتر از یک معاهده حقوقی و مسئولیت آنان است. تلاش کردیم نظر حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان را در مورد اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران داشته باشیم، اما با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. متخصصین امور آب و کارشناسان بین المللی میگویند که ایران با تکرار پیهام این گونه اظهارات در پی نفع بردن فراتر از معاهده هلمند است. نجیب الله صدید متخصص امور آب بر رادیو آزادی گفت
در بحث آب هلمند بزرگترین دریا رود هلمند است و در اونجا منافع دو طرف معلوم دارد در چوکات این معاهده و باید در چوکات این معاهده جستجو شود که متاسفانه نمیشه. مقامات ایرانی همواره منافعشان را خارج از معاهده آب هلمند جستجو کردند. واقعیت های این منطقه را کاملا ایرانی ها فراموش میکنند. این منطقه به یک دشت خشک مبدل شده، مردم ها بر نوشیدن ندارند و در این حالت این ممکن نیست بر افغانستان.
عبدالقیوم افغان کارشناس امور بین المللی بر رادیو آزادی گفت که ایران از موضوع آب بهره برداری سیاسی میکند.
سفیر ایران گفته بود که ما به توافق رسیدیم و مشکل حل شده، دیگه اینجا جای ابهامی نیست. باز که میبینیم سخنگوی وزارت خارجه ایران رد میکنه و این سوی برداشت میدونه، معلومه که باز اینو یک برنامه دیگه دارن، قرار تحت فشار قرار بدن حکومت سرپرست افغانستان. ایران همواره از تمام مسائل به اصطلاح بهره برداری سیاسی کرده که آب در صدر تمام موضوعات قرار داره.
اگرچه ایران اخیراً بارها از عدم اجرای این توافق شکایت کرده، اما طالبان و حکومت‌های قبلی افغانستان بارها گفتند که بر اساس توافقنامه آب هلمند به عقابه ایران پابند هستند، اما به دلیل خشکسالی‌های دوامدار میزان آب دریا کاهش یافته است. افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی توافق در زمینه تقسیم آب هلمند امضا کردند. بر اساس این توافق افغانستان باید هر سال 820 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند را به ایران واگذار کند. با اساس این توافقنامه ایران 20% از آب هلمند را دریافت می کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او ولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فقه در تمام دی هست که باید زن و مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خوهرا و مادرا خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل دکتر از این شفاخانه ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه افتوار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پنجمین نشست چهره‌های مخالف طالبان امروز دوشنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه رای آینده افغانستان اعلام شده است. این نشست فردا هم ادامه خواهد یافت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یا یونتسیار میگوید که تمامی مهاجران افغان باید پیش از 20 فوریه 2025 از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج شوند. این سازمان در اعلامیه امروز گفت مهاجران افغان که دارای ویزه معتبر اقامت در پاکستانند از این اقدام مجزا می باشند. در اعلامیه این سازمان گفته شده که برای آن از مهاجران افغان که نامه های مربوط به برنامه های اسکان مجدد یا سایر برنامه های نقل مکان داده شده مهلت تعیین شده برای اخراج از اسلام آباد و راولپندی 31 مارچ می باشد. ایران دو شهروند بریتانیایی گریک و لینزی فورمن را به جرم به اتهام جاسوسی متهم کرده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران امروز با بیان این موضوع گفته که این زوج تحت پوشش گردشگر وارد ایران شده و در چندین ولایت این کشور اطلاعات جمع‌آوری کردند. یک تحقیق تازه از یک مرکز تحقیقاتی در جرمنی نشان داده که اکثریت مهاجران مقیم این کشور در جرایم عمده دخیل نیستند و قرار است رقابت‌های جام قهرمانان کرکت با حضور تیم ملی کرکت افغانستان فردا در شهر کراچی پاکستان آغاز شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به هم دیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا به یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوایم میره ببیم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم و رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم ایره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه اما روز عاشقای که خودم این کلمه منو میته اما قسم نیست، فقط اما یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا با رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن به یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه. من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند، در واقع هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحو ارزش اجتماعی فرهنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش های اجتماعی اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش ها را در خود داشته باشه و بزرگ داشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر من هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیایم جنبه دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورتی که اگر این تجلیل برای اشتباه یا غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل اینکه کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورتی که ضررش به کسی نمیرسه، در صورتی که کس اذیت نمیشه، در صورتی که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدوم مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می‌خورند یا فریب می‌دهند؟ و اینکه جوانان فریب می‌دهند و یا فریب می‌خورند، در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه‌ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمی گرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جوامع افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف و عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه، دست به همچون کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از این جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان های عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، این چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانی که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن، یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه، سبب از این میشه که یک نام بد به فامیلش بجا بگذاره و اگر در آیندام بدون از این که مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از این که با احساسات از او بازی شدن، باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما می فهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این می تانه که جوانان ما باعث از این میشه که دوچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار ازی است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار ازی وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود ازیا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب ازی میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث ازی میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دوچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از ایره داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شوه. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم ازی که لباسهای مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای ازی که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازه. خانواده و جامعه نقش هم داره خوردن، دیگه خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومن، جوان با غیرت تربیه میکنه، برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوانمردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شه و اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی، شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو
Shabja, ek ke